بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 228 سطر 20. ثم قال و اما المحت و اما المحتس فقط خصه به ذکر امکان ان یقع تشکیکو بهی اکثر. گفتیم که در مسئله اشکالی وارد شده، اون اشکال رو داشتیم جواب میدادیم. اشکال این بود که چرا شما حکم موضع داشتن و وضع یا شکل داشتن رو به طبیعت جسم نسبت دادید و گفتید که طبیعت جسم مقتضی شکل یا موضعه؟ این رو میتونستید به امر خارجی نسبت بدید، حالا امر خارجی محدث یا چیزی دیگر. ابن سینا جواب داد، گفتش که ما جسم رو خالی از تمام اشیا فرض میکنیم، با وجود این میبینیم که باز هم طالب شکل و طالب وضع یا موضعه. از اینجا میفهمیم که او به خاطر دخالت خارجی ها اقتضای شکل یا موضع رو نمیکرد، چون الان ما خارجی ها رو همه رو کنار گذاشتیم، با وجود این دیدیم بازم شکل رو طلب میکنه، بازم موضع رو یا وضع رو طلب میکنه. فهمیدیم که این طلب کردنش به اقتضای اون امور خارجی نبوده، بلکه به اعتبار ذهن بوده، به اعتبار طبیعت بوده، بلکه به اعتبار طبیعت بوده، یعنی طبیعت اقتضا کرده شکل معین و وضع معین شد. این جوابی بود که ابن سینا داده بود. در ضمن جواب چند مطلب گفته بود که ما این چند مطلب رو به صورت مفردات عبارت توضیح دادیم. یکی دیگر از مفردات عبارت این بود که مصنف در بین احتمالات، در بین احتمالاتی که موجوده این احتمال رو ترک کرد که شاید محدث این جسم رو به این موضع یا به این شکل اختصاص داده. چرا بین همه محتملات این احتمال رو ایشون انتخاب کرد؟ جواب این سوال اینه که چون این احتمال بیشتر به ذهن اشخاص می آمد و بیشتر توهم می شد، به این جهت ابن سینا هم این احتمال رو مطرح کرد. بقیه احتمالات هم بودن، منتها به این اندازه نبودن. این تیکه باید در جلسه گذشته خونده می شد، چون اینم جز مفرداتی بود که خواجه داره در کلام مصنف تبیین میکنه. بعد ادامه بحث دنباله جوابی است که ابن سینا داده، منتها من اینو نخوندم به خاطر نکته‌ای که امروز عرض خواهم کرد که دو جور عبارت رو معنا میکنم. در یک جور این عمل محدث رو سر مطلب میگیرم، اگر چه خوب نیست ولی این کارو میشه کرد. در یه بحث دیگه عمل محدث رو جز تفسیر مفردات قرار میدم، دخالتش نمیدم توی جواب که این خوبه این دومی خوبه، ولی در هر صورت هر دو محتمله. حالا یه احتمال خوب داریم، یه احتمال یه خورده پایین تر از خوب داریم، ولی بالاخره هر دوش محتمله. یه مطلبی که لازم ذکر بشه اینه که ابن سینا از اینجور دلائل چندین بار در فلسفه استفاده کرده، دلیلی که فرض میکنیم و همه چی رو کنار میذاریم، از جمله در نمط سوم همین اشارات و در علم و نفس شفا برای اثبات نفس و اینکه نفس غیر از مزاج، غیر از اعضاست و حتی غیر از قواست، این فرض رو مطرح کرده که ما خودمون رو در یه هوای رها و آزادی فرض میکنیم، به طوری که دستمون بدنمون جایی به جایی متصل نشه که لمس بکنیم، چشممون قوامون همه تعطیل باشه، چیزی نبینیم چیزی نشنویم، در همه حالی که از تمام جهان بریده هستیم میبینیم خودمون رو میابیم. پس خودمون غیر از این قوا هستیم، خودمون غیر از این اعضا هستیم، خودمون غیر از اون چیزهای خارجه در جهان هستیم. پس خودی وجود دارد غیر از همه اینها، که این دلیل رو یک بار برای اثبات وجود نفس میاره، یک بار برای اثبات جدایی نفس از ما ادا میاره. این دلیل دو بار ازش استفاده میکنه، هر دام قابل استفاده هست. در ما نهنیفی هم توجه میکنیم که باز از طریق فرض وارد شده، میگه که ما فرض میکنیم جسمی رو که تنها باشه، هیچ یک از اسباب خارجه همراهش نباشه، با وجود این میبینیم طالب مکان هست، طالب شکل هست. از اینجا میفهمیم که این جسم به طبیعتش طلب میکند مکان و شکل را، و امر خارجی در این طلب دخالتی نمی کند. اقتضا اقتضایی نیست که از خارج آمده باشه، اقتضا اقتضاییست که به طبیعت خود جسم مربوط. این استدلالی بود در جواب اشکال گفت. این میخوام عرض کنم که این جور استدلالایی که ایشون میکنه استدلالهای وجدانیست، استدلالهای وجدانیست، استدلال فرضی نیست. بعضی فکر میکنن که فرض، خب فرضم به اندازه فرض اعتبار داره. شما میخواد یه مطلبی رو اثبات کنید، با فرض نمیشه چیز رو اثبات کرد. باید توجه داشت که ابن سینا میخواد با وجدان مطلبی رو اثبات کنه و میگه که ما داریم وجدان میکنیم که جسم در حالی که تنهاست اقتضا میکند مکان رو و شکل رو. بعد اینم اضافه کنید که پیش ابن سینا این چنین فرض جا افتاده و ما هم باید اینطوری فرض کنیم که جسم رو حتی از خود شکل و وضع اون موضع هم خالی کنیم، یعنی اون رو هم نبینیم، ولی اگه اونو ببینیم باز ممکنه یه جور دیگه نتیجه بگیریم. ولی ما خود جسم رو تنها فرض میکنیم، حتی موضع و شکل رو هم براش فرض نمیکنیم. با وجود این وجدان میکنیم که جسم احتیاج به مکان دارد و احتیاج به شکل داره. از کجا وجدان میکنیم؟ از خود این ذات جسم. ذات جسم یعنی قابل ابعاد ثلاثه. قابل ابعاد ثلاثه نمیتونه بی مکان باشه، نمیتونه بی موضع باشه. و جسم رو هم متناهی داریم فرض میکنیم، جسم رو متناهی داریم میبینیم، یعنی جسم رو جسم میبینیم که دارای صورت نوعی است، یعنی جدای از بقیه صورت‌های نوعی است، بنابراین نمیتونه شکل نداشته باشه. پس خود جسم را یافتن با توجه به ذات جسم بدون اینکه چیزی در خارج باشه، اقتضای شکل و اقتضای موضع رو به دنبال داره. علتش هم همینه که ذات جسم این چنینه، یعنی اصلا جسم یعنی قابل ابعاد ثلاثه، و قابل ابعاد ثلاثه نمیتونه مکان نداشته باشه، و اگرم قابلیست که متناهیست نمیتونه شکل نداشته باشه. پس اینطور نیست که من شکل رو براش فرض کنم، موضع رو براش فرض کنم، خودشو به تنهایی فرض میکنم حتی خالی از شکل و موضع. بازم میبینم اگر جسم بخواهد جسم باشد، چیزی دیگه نباشد، جا میخواد، شکل داره، میفهمم که این شکل و جا به خاطر عامل خارجی نیست، بلکه به خاطر اقتضای خود طبیعت. این تکمیلی بود برای دلیلی که ایشون، جوابی که ایشون داده، ولی ما جواب قبلا خونده بودیم، الان هم تکرار کردم، فقط خواستم کامل ترش کنم. بله، خب این مطلب که تمام شد، فرمایش خوبیه. میفرمان که در آخر بحث جلسه گذشته مصنف وقتی خاطر وقتی داشت توضیح میداد که چرا مصنف وضع رو ذکر کرد و موضع رو ذکر نکرد، در اونجا فرمود لأن الموضع، آخر بحث گذاشته بود، لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام ولیسن به ما یلزم هون جسمیته. سوالی که هست اینجا اینه که چرا لجسمیته گفت، در حالی که ما گفتیم مکان معین رو صورت طبیعی جسم اختضا می کند نه صورت جسمیه. جسمیت این صورت جسمیه، مکان معین رو صورت طبیعی اختضا می کند یعنی صورت نوعی نه صورت جسمی. چرا در اینجا ایشون موضع رو به جسمیت نسبت داد؟ در اینجا توجه داشته باشید که بحث خواجه در موضع معین نیست. لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام، یختلف داره، لأن الموضع یختلف و به اختلاف الاجسام و لیس موضع از چیزهایی که یلزم و جسم را لجسمیته، یعنی موضع لازمه جسمیت هر جسمی نیست. این موضع معین منظورش نیست، اصل موضع، اصل موضع رو به صورت جسمیه نسبت میدیم نه به صورت نوعیه. اصل موضع مال صورت جسمی است، یعنی چون صورت جسمی قابل ابعاد ثلاثه است و ابعاد ثلاثه موضع میخوان، ما به این جهت اصل موضع رو برای صورت جسمی میاریم. ولی ایشون میخواد بفرماید اصل موضع هم لازم جسمی است، یعنی لازم صورت جسمی نیست. همونطور که ما جسمیت موضع معین رو لازم صورت جسمی نمیگیریم، ایشون میخواد بفرماید که اصل موضع رو هم لازم صورت جسمی نمیگیریم، زیرا که در فلک نهم صورت جسمیه رو داریم، موضع رو نداریم. موضع به تفسیری که خودمون میکنیم، نه موضع به تفسیری که متکلمین یا شیخ اشراق میکنه که این همه قبلا توضیح داده شد. موضع به لحاظ به تفسیر خودمون برای فلک نهم نیست، در حالی که صورت جسمی قابلیت ابعاد ثلاثه رو داره. پس معلوم میشه موضع لازمه جسمیت، لازمه صورت جسمیه، لازمه قابلیت ابعاد ثلاثه نیست. موضع لازمه اینها نیست، لازم یعنی لازم غیر منفرد در تمام صورت جسمیه، بلکه اگر باشد در وضع صورت جسمیه. چون ما بحثمون کلی بود و خواستیم که فلک نهم هم داخل بشه، لفظ موضع رو که لازمه همه اجسام نبود نیاوردیم، وضع رو آوردیم که لازمه همه اجسام است حتی لازمه فلک نهم. این که مصنف وضع رو آورد و موضع رو نیاورد به این نکته، به جهت این نکته بود که چون بحث ایشون عام بود، شامل فلک نهم میشد، ولی موضع لازمه فلک نهم نبود، نخواست کلمه رو بیاره که اختصاص به غیر فلک نهم دارد، خواست کلمه رو بیاره که عام باشد، شامل فلک نهم هم بشه. لذا بعد گفت موضع نگفت.
یختلف نشون میده که موضع معین مراد
بیه.
نگه موضع معین مراد نموشه،
موضع معین هم مراد باشه، با این توضیحاتی که اخیر دادن مسئله حل شد. که ما موضع رو، حالا چه موضع معین چه موضع مطلق رو، لازمه همه اجسام نمیتونیم، لازمه جسمیت نمیتونیم، لازمه نوعیت ممکنه باشه، لازمه جسمیت نمیتونیم. چون اگه لازمه جسمیت باشه، خود فلک نهم هم جسمه، پس باید این لازمه داشته باشه. مهم این تیکه است که اگر موضع لازمه صورت جسمیه باشد، لازم که از ملزوم منفک نمیشه، هر جا صورت جسمیه باشه باید این لازم یعنی موضع هم باشه، در حالی که در فلک نهم صورت جسمی است و این لازم یعنی موضع نیست. از اینجا میفهمیم که لازم موضع جسمیت نیست، موضع لازم جسمیت نیست، بلکه موضع لازم صورت نوعی است. و چون صورت های نوعی اختلاف دارند، پس ما که بحثمون عام است، یعنی همه صورت های نوعی اختزای موضع ندارند، ما که بحثمون عامه، نباید موضع رو در اینجا ذکر بکنیم. توجه کنید که عرض کردم موضع لازم صورت جسمیه نیست، چون اگه لازم صورت جسمیه باشه، در فلک نهم نمیتونه تخلف کنه، در حالی که تخلف کرد پس معلومه که لازم نیست. باید بگیم لازم صورت نوعی است، یعنی فقط صورت نوعی فلک است که موضع طلب نمی کنه، فلک نهم. بقیه صورت های نوعیه طوری هستن که موجه طلب میکنن. پس موجه مربوطه به صورت جسمیه چی نیست؟ البته در چیزهایی بیدم که موجه اصل موجه رو طلب میکنن مربوط به صورت جسمیه شونه، در اجسام دیگر اصل موجه مربوط به صورت جسمیه است، اما موضع معین مربوط به صورت نوعی است. پس لجسمیتی که در اینجا گفته درسته، یعنی لصورت لجسمیت. نه قبلا گفتیم، قبلا گفتیم همین فرمایشات شما. ثم قال، صفحه 228 سطر 20، ثم قال و اما المحدث فقط خصه به ذکر لامکان ان یقع تشکیک بهی اکثر. مصنف از بین اسباب خارجی که احتمال دارد که اونها باعث شکل یا وضع برای جسم بشوند، از بین این اسباب محتمله و خارجه، محدث رو انتخاب کرد، فقط اونو ذکر کرد، فقط خصه به ذکر، این محدث رو اختصاص به ذکر داد، یعنی تنها اینو ذکر کرد، با اینکه اسباب دیگری هم احتمالشون بود. چرا فقط اینو ذکر کرد؟ لامکان ان یقع تشکیک بهی اکثر، چون شک و توهمی که واقع می شود نسبت به محدث بیشتر است. یعنی افراد غالبا اینطور میگن چه عیب داره که بگیم خدایی که فاعل اجسامه جاشون اینجا قرار داد، یا خدایی که فاعل اجسامه شکلشون اینطور آفرید. غالبا اینطوری میگن، به اسباب دیگه توجهی چندان نمیشه. بیشترین سببی که در مقابل طبیعت گذاشته میشه همین محدثه. میگن خب این محدثی که این جسم آفرید از اول این چنین آفرید، به طبیعتش مربوط نیست. غالبا وقتی میخوان حکم رو از طبیعت بگیرن و بگن این مال طبیعت نیست، میرن سراغ محدث، میگن این رو محدث ایجاد کرده، فاعل به این جسم داده، دنبال اسباب دیگه غالبا نمیرن. چون چنین مصنف این یکی رو ذکر کرد. فإنه لن يخص الجسم بمكان دون مكان إلا لترجيح. این عبارت رو دو جور ما مرتبط میکنیم، یعنی بهش دو تا احتمال میدیم. احتمال اول باطل نیست ولی خیلی خوبم نیست. احتمال اول اینه که به لحاظ معنا جواب اما باشه، اما المحدث فإنه، به لحاظ معنا، به لحاظ لفظ نه، به لحاظ لفظ فقط خصه رو جواب اما میگیریم، یا به لحاظ لفظ اصلا این اما جواب نمیخواد، چون نقل قول مصنفه، امایی نیست که خود خواجه گفته باشه تا جوابش تو کلام خواجه بیاد، این اماییست که مصنف گفت جوابش تو کلام خود مصنف آمد. پس این فقط خصهو هم لازم نیست جواب اما باشه، فإنه لن یخص هم لازم نیست جواب اما باشه. ولی اگر کسی بخواد اینا جواب اما بگیره، محذوری لازم نمیاد، محذور عقلی لازم نمیاد. وقت اگر اینطور شد فقط خصهو رو لفظاً جواب اما میگیریم، فإنه لن یخص رو معنن، وقت اینطور میشه، اما محدث فإنه لن يخص الجسم بمكان دون مكان. یعنی محدث اختصاص نمیدهد جسم به مکانی دون مکان الا لترجیح. این یه احتمال، این احتمال از دو جهت خوب نیست. یکی این که از کدم اما جواب نمیخواد اینجا، دوم این که خود مصنف، خود خواجه در دو خط بعد میگه و اما الى المحدث، گفتش که فإنه لن یخص الجسم، لن یخص الجسم به مکان دون مکان الا لترجیح یرجع اما الى الجسم و اما الى المحدث. محدث رو داره اینجا ذکر میکنه، پس معنی نداره که قبلا گفته باشه. اما محدث اختصاص نمیدهد جسم را الا لترجیحی که برمیگردد به جسم یا برمیگردد به محدث، عبارت روون نمیشه. بعد فرضاً بخواست میخواست بگه، باید بگه اما الا نفسه، یرجع اما الا جسم و اما الا نفسه. این آوردن کلمه الا المحدث نشون میده که ضمیر لن یخصه به محدث بر نمیگرده، بلکه لن یخص مجهول خونده میشه. پس این توجیه اول توجیه خوبی به نظر نمیرسه، اگر چه غلط نیست ولی خوب خوبم نیست. توجیه دوم که توجیه خوبیه و شاید هم بشه گفت متعینه، اینه که ما در قبل و تنبیه رو که شروع کردیم سه خط بعدش گفتیم و یلزمو که ان تحکمه به انهو لذاتهی یقتضیه، ما لازم است تو را که حکم کنی به این که جسم ذاتن، یعنی به خاطر طبیعت اختضا میکنه وضع معین و شکل معین رو و کاری و اسباب خارجه ندارد. چرا؟ فانهو، این فانهو تعلیل اون یلزمو که هرچی وسط آمده جمله معترض است. یعنی خواجه وقتی گفت و یلزمو که انتحکم و بنهو لذاتی یختزیهما، کنهو مدعا رو ذکر کرد. بعد قبل از این که از فانهو لن یخص وارد دلیل بشه یه جمله معترضه آباد، یه جمله طولانی که مفردات عبارات ابن سینا بیان بشه، بعد به دنباله بحث پرداخت. این توجیه توجیه خوبیه. تو را لازم است که حکم کنی به این که جسم ذاتن اقتضای وضع معین و شکل معین دارد. چرا باید بگید ذاتن اقتضا دارد؟ چون این شکل معین داشتن و موضع معین داشتن ترجیح لازم دارد. ترجیح به یکی از سه جهته، یکی استحقاق ذاتی خود جسم است، یکی محدث است، یکی هم اتفاق است. غیر محدث و غیر استحقاق هر چی است، مثلا اتفاق. ترجیح منحصرا به یکی از این ستاست. یعنی اگر جسمی بخواهد شکل معینی رو انتخاب کند با ترجیح باید انتخاب کنه، موضع معینی رو بخواهد انتخاب کنه بایدن با ترجیح باید انتخاب کنه. نمیشه هر موضعی رو که دل مخواست بهش بدین یا هر شکلی رو، ترجیحی بالاخره باید وجود داشته باشه. این ترجیح ستا، عامل ترجیح ستا بیشتر نیست. یکی خود ذات، استحقاق ذاتی دارد، این یکی. دومی که محدث به اون شکل رو میدهد، این دو. سومی که غیر از ذات و غیر محدث امر دیگری مثل اتفاق باعث این میشود که اون شکل رو یا این وضع رو داشته باشه. این سه تا رو رسیدگی میکنیم، بیان میکنیم که اون اولین مطلوب ماست که این شکل رو انتخاب کرده یا این وضع رو انتخاب کرده به خاطر استحقاق ذاتی، یعنی به خاطر اقتضای طبیعت. این که مطلوب ماست، همونیست که ما دنبالش هستیم و مدعامون هم همین بود. اگر ما اون دو فرض دیگر رو باطل کنیم، این فرض اول ثابت میشه و مدعای ما اثبات میشه. فرض دوم و سوم بود که محدث که یک امر خارجی است یا غیر محدث که خارجی های دیگرند، این تأثیر رو در جسم گذاشته باشند و جسم رو صاحب مکان خاص یا صاحب شکل خاص کنند. این دو تا فرض رو ایشون باطل میکنه به این که خلاف اون بحثی که ما داشتیم، بحث ما در این بود که جسم رو تنها فرض کن، هیچ یک از اسباب خارجه رو همراهش نیار. با وجود این میبینی که باز هم شکل طلب میکند، موزه طلب میکند و وضع طلب میکند. از اینجا میفهمیم که به اون امر خارجی یعنی محدث یا چیزهای دیگر مثل اتفاق وابسته نیست. پس دو تا فرض بعدی رو ایشون اینطور باطل میکنه که خلاف فرض ماست. قهران فرض اول که شکل معین یا وضع معین داشتن به خاطر استحقاق ذاتی باشه، این ثابت میشه و این فرض اول هم که مطلوب ما رو ثابت میکنه، پس مطلوب و مدعای ما ثابت شد. فاین نهو چنین است، اختصاص پیدا نمی کند جسم به مکانی دون مکانی یا شکلی دون شکلی الا لترجیحه، مگر این که مرجحی این اختصاص رو ایجاد کند، که این مرجح رجوع میکند به یکی از سه چیز. یعنی یکی از سه چیز رو ما میتونیم به عنوان مرجح داشته باشیم: یرجع اما الالجسم، یا رجوع به خود جسم میکنه، یعنی مراجع تو خود جسمه. کستحقاق به وجه ما لبعض الامکنت و الاشکال دون غیرها من طبیعی. مثل استحقاق، استحقاق که عرض کردم خود جسم استحقاق دارد لبعض الامکنه، یعنی بعض امکنه معین، و الاشکال یعنی لبعض الاشکال، دون غیرها یعنی دون غیر اون امکنه و دون غیر اون اشکال. خود جسم استحقاق بعضی مکانها رو دارد، لذا به اون مکان اختصاص پیدا میکنه. خود جسم استحقاق شکل معینی داره، لذا به اون شکل اختصاص پیدا میکنه. من طبعه متعلق به استحقاقه که در همون جلو معناش میکنیم. مثل استحقاق طبعی جسم لبعض الامکنت و الاشکال، استحقاق طبعی استحقاق ذاتی، یعنی خود ذات، خود طبیعت جسم اقتضا دارد و استحقاق دارد و ترجیح میدهد بعض امکنه رو یا بعض اشکال رو. پس انتخاب بعض اشکال و انتخاب بعض امکنه به خاطر اقتضای خود جسمه، به خاطر استحقاق طبعی خود جسمه و این از خارج نمیاد. این احتمال اول. احتمال دوم، و اما الی المحدث، یا این ترجیح رجوع میکند به محدث، یعنی اراده محدث که همون فاعله اقتضا کرده که این شکل خاص به این جسم داده شود یا موضع خاص. کدا این مخصصه، مثل دایی که تخصیص میدهد این جسم را به این شکل یا این جسم را به این مکان. دایی را هم فلاسفه هم متکلمین به معنای علم تفسیر میکنند، به علم تفسیر میکنند. البته متکلمین علم رو علم فعلی نمیدونند، لذا اراده ای هم در کنارش قائلند، اما فلاسفه دیگه اراده رو نمیگن. خود دایی کار اراده رو میکنه، چون دایی علم فعلی، علم فعلی خودش اثرگذار مثل اراده. دایی یعنی علم به نظام احسن، علم به نظام احسن، علم به این که این شیئی که داره ساخته میشه نظام احسنش این است. این دایی میشود که خدا این شیئی این چنین بسازد. این علم باعث میشود که خدا این شیئی این چنین بسازد، چون خدا میخواد نظام احسن ایجاد کنه. خب در اینجا هم این چنینه، خدا نظام احسن این جسم رو این چنین تشخیص داده که باید با این در این موضع باشد و با این شکل باشد، لذا این دایی مخصص شده و باعث شده که این شکل اختصاص به این جسم اختصاص پیدا کنه به این شکل و یا اختصاص پیدا کنه به این مکان. اینم دوبار. و اما الی غیره ما، یا این ترجیح رجوع میکند به غیر استحقاق طبعی و غیر محدث، به چیز دیگری، یه امر خارجی که اتفاقه. ول اول، فرض اول که بگیم ترجیح به خاطر استحقاق جسم هو المطلوب. پس اگر ما دو تا فرض بعدی رو باطل کردیم، فرض اول اثبات میشه و مطلوب نتیجه گرفته میشه و دلیل تمام میشه. ما همین کارو میکنیم، قسم دو و سه رو باطل میکنیم. و ثانی و ثالث من اللواحق القریبه، ثانی و ثالث از عوارض قریبن، یعنی بیگانه و بیرون از جسمند. التی، عوارضی که اشترت ناقطع نظر آنها. در این جوابی که ما شروع کردیم شرط کردیم که باید از این عوارض قریبه قطع نظر کنیم، باید از عوارض قریبه قطع نظر کنیم و اونها رو نبینیم. خب پس باید محدث و غیر محدث و اینها رو همه رو کنار بذاریم، خود جسم رو تنها ببینی. و ما دیدیم خود جسم تنهایی اقتضای شکل معین یا وضع معین داشت، فهمیدیم که این اقتضا، این شکل معین یا مکان معین، مرجحش همون استحقاق طبعی جسمه، چون چیزی غیر از جسم نبود و دیدیم همین جسم تنها تونست اقتضا بکنه. فهمیدیم که این اختصاص مربوط است به طبیعت جسم و از بیرون نمی.
خب
در اون غیره ها می فهمیم؟ در غیره ها اسباب دیگری در کار ترجیح و سقص نه ترجیح و سقص فرض کردیم ترجیح سقص شد یا مربوط به استحقاق بود یا مربوط به محدث بود یا مربوط به غیر این دوتا بود محدث و غیر این دوتا می شوند بیرون شما می فهمیم؟
که گفتیم خواجه سه تا سبب شد یکی نظام احسن بود یکی جعل چیز بود یکی نظام احسن بود یکی هم یه حالی صفت دیگه برای فائل زنزایی این صفت چیز بود یکیش نظام احسن بود یکی نظام احسن
کجا تر؟ متن مصنف می‌فرمایید؟
متن خواجه
متن مصنف بود اونی که خونه قبلیم متن مصنف بود الان ما داریم حرف خواجه رو می‌خونیم حرف خواجه هم خلاف حرف مصنف نیست
ارادت المحده او مسئلت زادت الجز او ترتیب و نظام للعجسام کلها سطر سلبون خبیل تر
بله درسته
این نظام للعجسام کلها با این تفاوتی نمی کنه
ترتیب و نظام للعجسام کلها نه دایی دایی که علم است با این ترتیب و نظام فرق می کنه علم به نظام نظام میشه معلوم دایی خود علمه محدث با دایی کار میکنه یعنی با اون علم کار میکنه اونی که خواجه گفت و ترتیب و نظام الاجسام در صفحه قبل گفت این معلومه نه علم یه وقت مرجح رو علم میدونیم یه وقت مرجح رو معلوم میدونیم اینجا تو با هم فرق داره این دایی اشاره به علمه اون که عبارت قبلی خواجه گفت او ترتیب و نظام الاجسام اشاره به معلومه این دوتا با هم تفاوت داره یکی نیست خب تمام شد جواب تمام شد حرفای ابن سینا تمام شد ابن سینا در آخر کلامش گفت و ستعلم ان الاتفاق یستند الى اسباب غریبه این تیکه اخیر لمزید فایده گفته شده ابن سینا در گفتن این نخواسته جواب رو کامل کنه اینو برای زیادی فایده گفته اشاره میکند که اتفاق اصلا در خارج وجود نداره اتفاق یعنی این که امری بلا سببن حاصل شود اینو میگه ما قبول نداریم هیچ شیئی در خارج بدون سبب واقع نمیشه منتها سبب ممکنه غریب از ذهن شما باشه بیگانه با ذهن شما باشه یعنی شما نشناخته باشید ممکنه این چنین باشه و الا امری بدون سبب واقع نمیشه نه که بحث اتفاق رو مطرح کرد گفت اتفاقا این جسم دارای این شکل شده یا دارای این وضع شده برای اینکه کسی توهم نکنه که اتفاق هم میتواند عامل چیزی شود بیان میکنه که اتفاق خودش سبب است در اون جاهایی که اتفاق رو ما ادعا میکنیم در واقع سبب موجوده منتها سبب مخفیه و ذهن ما به اون سبب توجه نکرده لذا ادعای اتفاق میکنه پس در تمام مواضعی که ادعای اتفاق میشه در اون مواضع سبب موجوده بنابراین همه اشیا به اسباب مخصوص خودشون نسبت داده میشن اگر ما به اتفاق نسبت میدیم به خاطر اینه که جاهل به اون اسبابیم یا به تعبیر ایشون اون اسباب از ذهن ما غریب و بیگانه است و در نسبت به ذهن ما آشنا نیست یا ذهن ما نسبت به اون آشنا نیست و اشار معذالک مصنف اشاره کرد علاوه بر این که گفت اتفاق امریست خارج از ذات جسم و ما جسم رو از تمام خارجیات برهنه دیدیم علاوه بر این اشاره کرد به این که اتفاق لیس علام و یزن به اون صورتی که جمان می شود نیست اون چی که جمان می شود چیست این است که انهو لایستند الى سببین جمان می شود که اتفاق مستند به سبب نیست یعنی امری که همینطوری واقع شده باشد بلا سبب واقع شده باشد ما اونو میگیم اتفاق ابن سینا میخواد بگه نه اتفاق این نیست که امری بلا سبب واقع شود، بلکه سبب دارد منتها سببش خفیف. بل هو الذی، یعنی اتفاق چیزی است که یستند و الی سبب قریب یندر وجوده و لا یتفتن له. این یندر وجوده و لا یتفتن له تفسیر سبب قریبه. قریب در اینجا به معنای عجیب نیست، به معنای قریب خارج از شیء هم نیست، به معنای قریب خارج از ذهنه، یعنی برای ذهن بیگانه است، ذهن به این سبب آشنا نیست. لذا پشترش میگه لا یتفتن له، ذهن متفتن به این سبب نشده. سبب نادر الوجوده، اگر کثیر الوجود بود در مرعا و منظر ذهن قرار میگرفت و ذهن بهش متوجه میشد و ندیده نمیگرفتش، اما چون نادر الوجوده ذهن متوجهش نمیشه، به نظر ذهن میاد که این امر بی سببه، در حالی که سبب داشته منتها سبب قریب، قریب یعنی ناآشنا نامعنوس. بلا سبب قریب یندر وجوده، سبب قریبی که نادر الوجود است، یعنی وجود اون سبب نادر است، لذا لا یتفتن له، ذهن متفتن و آگاه به چنین سببی نمیشه. اون وقت فیون سر الال اتفاق لا یتفتن له، تفتن نسبت به این سبب حاصل نمیشود. فیون سب این امری که حاصل شده الال اتفاق، در حالی که باید نسبت داده بشه به سبب خودش، اما نسبت داده نمیشه به سبب، نسبت داده میشه به اتفاق. و ستعلم در الهیات که از نمط چار شروع میشه ان کل ممکنن فلهو سبب، در نمط چار خواهیم گفت که کل ممکنن فلهو سبب، در نمط پنج هم همین مطلب رو تکمیل خواهیم کرد. پس در نمط چار و پنج معلوم میشه که اتفاق ما نداریم، همه اشیا مستند به سبب هست. از کدام این مطلب اخیر لمزید فایده گفته شده، لازم نیست دخالتی در جوابی که از اون توهم دادیم داشته باشه. اشارتون فصل دهم، الجسم اذا وجد على حال، اون کسانی که چاپ به کتابشون با چاپ ما فرق میکنه توجه کنن ببینن همونطور که من میخونم هست یه جور دیگه است. الجسم اذا وجد على حال غیر واجبه من تباهی فحصوله علیها من الامور الامکانیه ول علالین یا ل علالین یا فل علالین، کدومش هست؟ ل علالین، واب نداره، فام نداره، کتاب ما داره ول علالین. کتاب رحلی قدیم من نگاه کردم داره فل علاله، من تو این کتاب خودم واب و خط زدم، خط زده بشه معنا میشه، خط هم نزنیم معنا میشه، منتها خواجه جوری معنا کرده که باید خط بخوره. اگر واب داشته باشه فحصوله، فحصوله علیها مسلم مبتداست. من الامور الامکانیه، اگر واو باشه من الامور الامکانیه خبره، ولی علل جائل خبر بعدیست. اگر واو نباشه لعلل جائل خبره. حالا معنا میکنه ببرم مثلا از خارج از کنم بعد معنا کنم. اگر ما حالتی رو در جسم یافتیم، این فصل اولا توجه کنید میخواد ثابت کنه که جسم دارای میل است. البته قبلا ما اینو گفته بودیم، ولی الان میخواد این مطلب رو اثبات کنه تا هم نتیجه‌ای باشد برای گذشته، هم زمینه‌ای باشد برای آینده، چون بعدن با این میل کار داریم. الان طوری میخواد میل رو ثابت کنه که اعم بشه از میل مستقیم و میل مستدیر. آنچه تا حالا بحث میکرد میل مستقیم بود، آنچه بعدن میخواد بحث کنه میل مستدیره. این وسط این فصل رو میذاره که درباره مطلق میل تا هم نتیجه باشد برای بحث گذشته، هم زمینه باشد برای بحث آینده. در این فرق میخواد مطلق میل رو اثبات کنه، دیگه اختصاص به میل مستقیم یا مستدیل نداره. در عناصر میل مستقیمه، لذا میبینید که عنصر به صورت طبیعی یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، مستقیم سیر میکنه یا بالا یا پایین. اما در فلک میل مستدیره، میبینید که فلک به طبیعت خودش یا به طباع خودش دور میزنه، میلش مستدیره. ما بعدا میل مستدیر انشاءالله تو فلک در فصلت اثبات میکنیم، الان میخوام مطلق میل رو در هر جسمی ثابت کنیم. میفرماد که وقتی ما یه حالی رو در جسمی ملاحظه میکنیم، اول کبرایی رو میگه، بعد این کبرا رو بعد صغرای بحث منطبق میکنه. در این فصل ایشون اول یه کبرا میگه، بعد اون کبرا رو بر صغرایی که مورد بحث ما سرچه میکنه. کبرا اینه که ما گاهی حالتی رو در جسم میابیم، این حالت اگر واجب باشد هیچ وقت از جسم گرفته نمیشه و ما هم اون حالت رو از امور امکانیه قرار نمیدیم، بلکه جز امور واجبه قرار میدیم و بعدم از جسم جداش نمی کنیم و نمی گیم که این به خاطر علتی به جسم داده شده، چون لازم جسمه و لازم جسم احتیاجی به علت نداره، خود جسم درش کافیه، علت خارجی نمیخواد، علت جائلی نمیخواد، همون علتی که این جسمو جعل کرده این لازم هم همراهش با همون جعل جعل شده. مثل این که وقتی شما عربه عربه جعل میکنید زوجیت جعل میشه، احتیاجی به این نیست که برای زوجیت جعل جدایی داشته باشید. اما در صورتی که شما حالتی رو در جسم میبینید که تبدل پیدا میکنه، در چنین حالتی باید بگید که این حالت به خاطر عاملی میآید و به خاطر عاملی میرود، چون جز امور امکانی است. اگر تبدل پیدا میکنه معلوم میشه واجب نیست، وقتی واجب نبود و از امور امکانی بود با علتی میاد با علتی میره. حالا اگر یک حال غیر واجبی رو شما به این صورت در جسم دیدید، حالی رو که میتونست تبدل پیدا کنه، باید بگید که این حالت لعلتن آمده، جز امور امکانی است و لعلتن آمده. این کبرای بس که هرگاه در شیئی ما حال غیر طبیعی ببینیم و ببینیم که گاهی رها غیر طبیعی است، از این جهات که میبینیم گاهی رها میکنه گاهی میاد، هرگاه ما حال غیر طبیعی برای جسم ببینیم و ببینیم که این حال گاهی هست گاهی نیست، چشم میکنیم که این حال از امور امکانی است نه از امور واجب، و چشم میکنیم که به خاطر عللی این حالت آمده و به خاطر عللی رفته. این کبرای بعد در صغرا این کبرا رو تطبیق میکنن، میگن گاهی ما میبینیم موضعی برای جسم هست یا وضعی برای جسم هست که این وضع یا موضع دوام نداره، جسم میتونه این رو عوض کنه تبدیل کنه. طبق اون کبرایی که گفتیم میفهمیم که این حالت یا این موضع و این وضع طبیعی نیست، از امور امکانی است و لعللی است، از علتهای خارجی آمده، این چنین نیستش که مال خود جسم باشه. پس اگر مال خود جسم نیست، جسم میتواند این رو رها کند، میتواند رها کند مادامی که اون حالت امکانی و حالتی که قابل تبدل است علتی رو که حافظش باشد نداشته باشد. اگر علتی رو که حافظه داشته باشه جسم نمیتونه رها کنه، ولی اگر اون علت حافظ رو نداشت جسم اون حالت رو رها میکنه. موضع هم همینطوره، اگر اون حالت غیر طبیعی برای موضع بود. سنگی رو بردیم در یه جایی که حالت طبیعیش نبود. بعد اگر اون عاملی که این حالت غیر طبیعی رو به جسم داده اون عامل باقی نماند، این جسم میبینیم برمیگرده به یه جا دیگه، اون حالت رو از دست میده، حالت دیگه میگیره. از اینجا میفهمیم که جسم دارای میله، که وقتی اون علت خارجی که این حالت غیر طبیعی رو برش تحمیل کرده از بین رفت، میبینیم جسم به حالت دیگر برمیگردد بدون اینکه علت دیگر بخواهد. از اینجا میفهمیم که جسم به طبیعت خودش دارای میله، این میل باعث میشه که به سمت محل طبیعی یا وضع طبیعی برگرده. این دلیل همونطور که توجه میکنید یه مقداریش یا شایدن با توضیح دیگری در قبل گذشته بود، الان داریم تکرارش میکنیم که هم نتیجه باشه برای قبل، هم تمهید باشه برای بعد. الجسم اذا وجد علی حال غیر واجب، علی حالی که غیر واجب است، واجب است من طبائش، یعنی از طبیعتش لازم نیامده. اگه از طبیعتش لازم بیاد که خب رها نمی کنه این رو، مگر عاملی او رو به زور بیرون کنه، و الا مال طبیعتش باشد تا وقتی طبیعت به حال خودش باقی است این حال رها نمی کنه. فحصولها علیها، حصول این جسم بر اون حال غیر واجب که عبارت از امور امکانیه هستند، من الامور الامکانیه رو من خبر نگرفتم، لعلل جائزه، حصول این جسم بر اون حالت غیر واجب لعللی است که این جسم رو این چنین جعل میکنن که با این حالت باشد، با این حالت غیر طبیعی باشد. البته من الامور طبیعیه رو امکانیه رو این خبر بگیرید معنا میشه. وقت و یقبل تبدیل فیها من تبایی الا لمانه، جسم میتواند از اون حالت غیر واجب متبدل شود و برگردد به حالت طبیعی خودش، مگر مانعی که حافظ اون حالت غیر طبیعی است باقی باشد، که اگر اون حافظ باقی بود جسم نمیتونه به حالت طبیعی برگرده. و یقبل این جسم تبدیل در این حالت غیر طبیعی را میتواند متبدل شود از ناحیه طبع خودش، از ناحیه طبع خودش میتونه از این حالت غیر طبیعی خارج شود، الا لمانه، این که اگر مانه باشد نمیگذرد خارج شود. مانه همون علتیست که حالت غیر طبیعی رو داده، اون اگر علت باقی باشه این نمیتونه به طبیعت خودش از اون حالت غیر طبیعی تبدل پیدا کنه، ولی اگر اون مانع نباشه این میتونه از حالت غیر طبیعی تبدل پیدا کنه به حالت طبیعی برگرده. این کبرای بحث بود. حالا صغرا، و اذا کانت هذه الحال، هذه الحال یعنی حال غیر طبیعی در موضع و وضع باشد، یعنی جسم موضع غیر طبیعی و وضع غیر طبیعی داشته باشه، امکن الانتقال عنهما، ممکن است برای جسم که از این موضع غیر طبیعی و وضع غیر طبیعی بیرون بیاد به حسب اعتبار طبع، یعنی به لحاظ طبعش، با طبعش بیرون بیاد. اگر اون حالت غیر طبیعی حافظی نداشته باشه، جسم به طبیعت خودش از اون حالت غیر طبیعی که در اینجا فرض شد موضع غیر طبیعی یا وضع غیر طبیعی است بیرون بیاد. حالا که تونست بیرون بیاد از اون حالت غیر طبیعی و به حالت طبیعی برگرده، فکان فی الجسم میلون، میل به خروج از حالت غیر طبیعی و رسیدن به حالت طبیعی، که در اینجا خروج از موضع و وضع غیر طبیعی و دخول در وضع و موضع طبیعی است. ان شاء الله من بقیه مباحثش و توضیحاتش در جلسه آینده.